اونهایی که نهج البلاغه دارن در حکمت 113 هستیم، با ترجمه آقای دشتی، حکمت 113. صفحه 463. بله، حکمت 113. انشالله که بتونیم از محضر مولامون امیر المؤمنین بهرمند بشیم. صلوات ختم کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگر در محضر نهج البلاغه شریف زانوی تلمذ زدیم در این حرم شریف. در این جلسات به حکمت 113 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که 18 جمله و 18 نکته عمیق و اساسی دارد که در جلسات گذشته عرض کردیم امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت کدهای کلیدی برای خوشبختی رو به شیعیانش و به بشر ارائه می دهد. که چند کد کلیدی رو جلسات گذشته بحث کردیم تا به این جمله رسیدیم: لا تجارت کل عمل صالح. هیچ تجارتی مانند عمل صالح نیست. برترین تجارت کسب عمل صالح است. در مورد این جمله مولا امیرالمؤمنین علیه السلام 8 مطلب باید ارائه بشه که جلسه گذشته 3 مطلب ارائه شد. به فضل الهی و به مدد امیرالمؤمنین این جلسه 5 بحث رو تقدیم میکنیم. چکیده جلسه گذشته این بود که دنیا متجر هست، تجارت خانه است. امیرالمؤمنین در حکمت 131 فرمود متجر اولیاء الله. دنیا محل تجارت هست، کسی نیست که در دنیا تجارت نکند. دنیا مثل یک بازاری هست که مدام انسان تجارت میکند، چیزی میدهد، چیزی میگیرد، عمر میدهد، حالا چی میگیرد اون مهمه. در دنیا مدام انسان داد و ستد می کند. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود برترین تجارت در این بازار دنیا کسب عمل صالح است. اگر تو عمر میدی باید عمل صالح کسب کنی، غیر این هر چیز کسب کردی به زیان تو است. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شکیده این که انسان مبتلا به خسران نشه اینه که عمل صالح داشته باشه. ایمان بدون عمل صالح هم جلسه گذشته عرض کردیم به درد نمیخورد، باید همراه با عمل صالح باشه. این مطالب رو جلسه گذشته مفصلترش رو عرض کردیم. این جلسه انشاءالله 5 مطلب رو محضر شما شکیده عرض میکنیم. مطلب اول، جایگاه عمل صالح در نهج البلاغه شریف است. در این کتاب شریف امیرالمؤمنین علیه السلام در صدر و ساقه این کتاب مدام سفارش میکند که عمل صالح داشته باشید. بحث جایگاه عمل صالح در نهج البلاغه بحث مبسوطی است. من گزیدش رو عرض میکنم تا جایگاهش مشخص بشه. 8 مطلب به هم پیوسته رو به فضل الهی عرض میکنم، دقت داشته باشید. 1، مطلب اول در این مورد که خیلی مهم و اساسی هست این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 114 میفرماید فبادر العمل، می‌فرماید شما مبادرت کنید به عمل صالح، سبقت بگیرید، سرعت بگیرید، یعنی سستی نکنید، تنبلی نکنید، خستگی به خودتون راه ندید، مبادرت کنید. فبادر العمل، به عمل صالح مبادرت باید کرد. اینم باز داخل پرانتز تذکر بدم، عمل صالح چیه؟ جلسه گذشته عرض کردم عمل صالح عملی که صلاح داره، شایستگی داره که خدا بپذیره. هر عملی رو خدا نمیپذیره، عملی که باید جوهره داشته باشه، عملی که متناسب با زمان باشه، عملی که همراه با ایمان باشه. جلسه گذشته 6-7 رکن گفتیم برای عمل صالح، همراه با آگاهی باشه، جهتش الهی باشه، اثر بخش باشه، مؤثر باشه، و مهمتر از همه ذیل ولایت الهی و ولایت اهل بیت علیهم السلام عمل انجام بشه. امیرالمؤمنین در خطبه 108 فرمود من شما رو 9 گونه میبینم. یکیش اینه که میبینم تجارن بلا ارباهن، شما رو میبینم شما تجارت میکنید ولی سود نمیبرید چون عمل صالح ندارید. آقا مردم کوفه مگه عمل صالح نداشتن؟ نماز، روزه اینا داشتن، ولی ولایت و جهت ولایت رو نداشتن، طبق حرکت ولایت حرکت انجام نمیدادن. این چنین عمل صالحی رو امیرالمؤمنین در جایگاه عمل صالح در نهج البلاغه 8 نکته رو مطلب عمیق رو محضر شما عرض میکنم. 1، حضرت فرمود فبادر العمل، مبادرت کنید، سستی نکنید، تنبلی به خرج ندید، خستگی به خودتون راه ندید. و خافو بغدت العجل، بترسید مرگ بغدتن میاد، یک مرتبه میاد، خبر نمیکنه. اگر خبر نمیکنه شما سبقت بگیرید به عمل صالح، چون در قیامت عمل صالح به درد میخوره. این نکته 1. نکته 2 در خطبه 23 نهج البلاغه است. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سبقت بگیرید بر عمل صالح، سرعت بگیرید، خستگی راه ندید به خودتون، مواظب باشید که عمل صالح رو از دست ندید؟ در خطبه 23 فرمود ان المال والبنین حرص الدنيا والعمل الصالح والعمل الصالح حرص الاخره. فرمود مال، فرزند، همه اینا کشتزار دنیا هستن، همه اینها کشت دنیا هستن، همه اینا حرص دنیا هستن، اینا زراعت دنیا هستن. اونی که در آخرت مهمه عمل صالح است. ان مال والبنین حرص الدنیا والعمل الصالح حرص الاخره. اونی که به درد شما میخورد عمل صالح است در آخرت. در دنیا بله اینا حرص مال، فرزند، امکانات، اینا یک امکانات دنیایی هستند که در دنیا استفاده کنید، دل نبندید و عمل صالح انجام بدید. این خیلی مهمه. ببینید یه روایتی از امام هادی برای شما بخوانم، خیلی جذابه. آقا امام هادی علیه السلام فرمود الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. امام هادی علیه السلام فرمود مردم در دنیا سر و کارشون با امواله، با مال و پول و اینا هست دیگه، گذران زندگی با اینه، ولی در آخرت سر و کارشون با عمل صالح هست. در روایت هست که وقتی کسی میمیرد میپرسن آقا چی از دنیا گذاشت، چی مالی رو برای ورثش گذاشت، وقتی به آخرت میره میپرسن چه عمل صالحی را آورده، عملش صالحش چیه. لذا وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمود القرین الناسه هو العمل الصالح. قرین خیرخواه، همراه خیرخواه، عمل صالح هستش. این نکته دوم. نکته سوم، حالا که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید عمل صالح مبادرت بورزید چون در آخرت به درد شما میخورد، اون حرص آخرته. نکته سوم در خطبه 204 نهج البلاغه است. این خطبه مشهور 3-4 خطه. در شرح نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین در دوران حکومتش بعد از نماز عشا برمیگشت به مردمی که پشت سرش نماز خوندن
و این خطبه رو مدام ایراد می‌فرمود و قرائت می‌کرد. تجهزوا رحمکم الله، آماده باشید خدا شما رو رحمت کند. فقط نودی فیکم بالرحیل، صدای بانک رحیل آمده است، در بین شما پخش شده است، دیگه فرصت نیست. بعد حضرت دو تا سفارش می‌فرمایند. اقلوا ارجت علی الدنیا، علاقتون رو به دنیا اقلوا، کم کنید، بکاهید، آرام آرام تا وارسته بشید، دل بکنید از دنیا. دوم، وانقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الذات، عمل صالح با خودتون آماده کنید که ببرید و اونجا عمل صالح به درد شما میخورد. این خیلی مهمه، این خیلی اساسیه. حالا یک جمله از خطبه 83 خط 33 برای شما بخوانم. این قسمتی که امیرالمؤمنین علیه السلام، خطبه 83 خطبه خیلی عجیبی است دیگه. راوی میگه وقتی این خطبه را امیرالمؤمنین قرائت کردن، اشک از چشما جاری میشد. این خطبه را در خلوت ها انسان بخوانه، شب جمعه بخوانه، خیلی خطبه فوق العاده است. خطبه 83 یکی از خطبه های طولانی هست ولی خیلی پرمغز و معنا هست این خطبه. در خط 33 عبرت از مرگ رو میفرماید. میفرماید همه شما یک روزی از دنیا خواهید رفت، به یک داری وارد خواهید شد که تنها خواهید ماند، همه اعضا و جواهر شما از کار میافتد. بعد اونجا دو جمله خیلی جذابی حضرت میفرماید که متنبه کننده است. میفرماید در قبر و عالم قبر شما دو مشکلی مواجه میشید که ابدا نمیتونید حل کنید، ابدا نمیتونید حل کنید. نمیتوانید بر اعمال صالح خود اضافه کنید که مدام آرزو میکنید کاش یک عمل صالح هم به عمل صالح خودم اضافه میکردم. جلسه گذشته جایگاه عمل صالح در قرآن عرض کردم، در سوره مؤمنون آیه 99 و 100 مردم وقتی جان میدن میگن خدایا برگردیم تا عمل صالح انجام بدیم. اون عمل صالح اهمیتش انقدر مهمه. امیرالمؤمنین در خطبه 83 میفرماید در قبر که شما وارد شدید، از دنیا رفتید، دو تا مشکل عمده و اساسی دارید. یکی این که ابدا نمیتونید ذره‌ای به عمل صالح خودتون افزون کنید، اضافه کنید. دوم این که ابدا نمیتونید ذره‌ای از اعمال زشتی که انجام دادید از اون بکاهید، کمش کنید. ببین صحبت بر سر عمل صالح هستش، صحبت بر سر عمل صالح هستش. این نکته سوم. نکته چهارم، حالا که امیرالمومنین فرمود مبادرت بورزید چون حرص آخرته، بعد با خودتون عمل صالح ببرید. نکته چهارم اینه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 به مالکشتر مستقیم، به ما غیر مستقیم میفرماید فلیکن احب بالذخائر الک ذخیره عمل صالح. مالک و کسانی که فرمایش حضرت رو میشنوند، بهترین ذخیره تو باید ذخیره عمل صالح باشد. مدام در دنیا عمل صالح کسب کن و این رو ذخیره کن، سالم ببر به قیامت. این خیلی نکته اساسی هست. حالا پست کلیدی داره مالک. حضرت چقدر سفارش عمیق میکنه، برعکس بعضی ها که سفارش دیگری میکنن. حضرت میفرماید ذخیره زمین و اینا نکنی، یا بعضی ها پست میگیرن ذخیره زمین میکنن، بعد از پست بهرهشو میبرن، حرام رو قاطی زندگی خودشون میکنن. فرمود ذخیره تو عمل صالح باشه. این پستی که گرفتی معبر قرار بده تا کسب عمل صالح کنی با خدمت رسانه به مردم. این نکته چهارم. نکته پنجم، امیرالمؤمنین میفهمد حالا که مهمترین ذخیره ذخیره عمل صالحه، اینا به هم پیوسته این مطالب، حالا که مهمترین ذخیره ذخیره عمل صالحه، در حکمت 150 وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل، از اونهایی نباش که آرزو دارن، امید دارن به آخرت اما عملی ندارن. از اونها نباش. چون اونجا هرس عمل صالحه، هرس آخرت عمل صالح، ذخیره هم باید ذخیره عمل صالح باشه. لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر العمل، در آخرت رفتی ذخیره نداشته باشی به درد نمیخوره، تو باید عمل صالح داشته باشی. یا در جمله دیگه در همین حکمت میفرماید یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، شما صالحین رو دوست دارید، از اونایی نباشید که صالحین رو دوست دارید ولی عملشون که عمل صالح انجام نمیدید، بلکه عمل صالح انجام بدید. این نکته پنجم. نکته ششم، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 76 نهج البلاغه که یک دوره سیر و سلوک خلاصه است، خطبه 76 کلن این خطبه 20 جمله است. بزرگان گفتن سیر سلوک رو میخواهید در این خطبه جستجو کنید، 5 جمله در مورد مقدمات سیر سلوکه، بعد حضرت 7 جمله در مورد شرایط عملی سیر سلوکه، 8 جمله هم وسائل مختلف این سیر سلوکه. در اون 7 جمله شرایط برنامه عملی، 7 جمله برنامه عملی، 8 جمله شرایط هست، 5 جمله مقدماته، 7 جمله برنامه عملیه، 8 جمله شرایط و وسائل مختلف برای این سیر سلوکه. در اون 7 جمله که برنامه عملی رو شروع میکنه، حضرت اول میفرماید قدم خالصا و عمل صالحا، عمل خالص صالح. اولین برنامه عملی سیر سلوک اینه که انسان برنامهش این باشه که عمل صالح داشته باشه. این نکته ششم. نکته هفتم، حالا بعد از 6 نکته که قبلا الان عرض کردیم، قبل از این نکته هفتم هست، امیرالمومنین گلایه میکنن، ناراحت هستن، به عنوان امام ناراحت هستن، میفرماین نکنه شما تجار بلا ارباح باشید، عمرتون رو بدید چیزی کسب نکنید یا چیز بدی کسب کنید. تجارن بلا ارباح، حکمت خطبه 108 نهج البلاغه. نکته هفتم اینه. نکته هشتم اینه که یه گروه هستن که در مورد عمل صالح 3 نکته مهم دارن، ما باید به این گروه برسیم تا ذخیره اخروی داشته باشیم، اونم متقین هستن. در خطبه متقین وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند متقین در مورد عمل صالح 3 چیز رو مراعات میکنن. این 3 چیز رو دقت کنید، این 3 ذل خیلی مهمه. 1، اول فرمود یعملو، یعملو مضارع است. متقین دائما عمل صالح انجام میدن، یعمل الاعمال الصالحه، متقین دائما عمل صالح انجام میدن. و هو علی وجلن، در حالی که ترس برشون داشته، میترسن، عمل صالح انجام میدن، میترسن از چی؟ میترسن نکنه این عمل صالح آفت بگیره، نکنه مبتلا به ریا بشه، به عجب مبتلا بشه، به تکبر مبتلا بشه، نکنه این عمل قبول نشه. اولا دائما اینا عمل صالح انجام میدن. این 1. 2، در همین خطبه فرمود اینها لا یرزون من اعمالهم القلیل، اینا به عمل صالح کم راضی نیستن. این خیلی نکته مهمه. بعضیا به عمل صالح کم راضی میشن، ولی وجود مقدس امیرالمومنین فرمود اگه به مقام متقین رسیدی که باید برسید، ابدا راضی نشید که عمل صالح کم انجام بدید. چرا به عمل کم عرض کنم که صالح اینا راضی نیستن؟ خیلی نکته جالبی یکی از شراح نهج البلاغه گفته علتش 2 چیزه، یکی همت بلند اینها، دوم میدانن معرفت عمیق اینا به احتیاج ما به عمل صالح در آخرت. حالا من 2 روایت برای شما میخونم، اعجاب آور این 2 روایت. متقین اولا دائما عمل صالح انجام میدن، دوما به عمل صالح کم راضی نیستن، سومش رو دقت کنید خیلی جالبه، لا یستکثرون الکثیره، عمل زیاد صالح رو هم لا یستکثرونه، کثیر نمیشمارن. عمل کم رو راضی نیستن، عمل صالح زیاد رو هم برای خودشون بت درست نمیکنن، بزرگ نمیشمارن، بلکه کم میشمارن. این سزل چقدر جالبه. اولا دائما عمل صالح انجام میدن، دوما به عمل صالح کم راضی نیستن، علتشو گفتم، علو همت و احتیاط شدید در آخرت. سوما عمل زیادی هم که انجام دادن صالحه، اونو کثیر نمیشمارن. چرا؟ چون اگر کثیر بشمارن ایست میکنن، توقف میکنن و میدونن چقدر احتیاج دارن. دوتا روایت برای شما بخونم، خیلی عجیبه، از رسول خداست، دوتاشم از رسول خداست، تو بهار هست روایتش. حضرت فرمود لو کان لرجل عمل سبعین نبی، یا فرمود اگر یک شخصی عمل صالح 70 پیغمبر رو داشت. ببینید چقدر جالبه، پیغمبر فرمود اگر یک شخصی عمل صالح 70 پیغمبر رو داشت، باز اونجا عمل خودش رو خیلی کم میدونه. چرا؟ از بس که اونجا انسان به عمل صالح محتاجه، چون سختی اونجا زیاده، مشقت زیاده. یوم القیامه است، قیامت هستش اونجا، که در قرآن فرمود از عظمت قیامت کودک پیر می شود. شبیه این تو نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین فرمود، فرمود از عظمت قیامت کودک پیر می شود. در جای دیگری امیرالمؤمنین فرمود، اینو انسان متوجه نیست، این روایت از پیغمبرم هست، من حالا نقل می کنم، نقلش اشکال نداره، ولی متوجه نمیشیم چی هست. فرمود در قیامت انقدر سختی هست، مشقت هست، کسی یه دونه جا پیدا کنه که پاشو بذاره مثلا خوشبخته. انقدر جمعیت زیاد، سختی، میگه انقدر سختی زیاده، میفرماید عرقها تا زیر چانه میآید. مشقت اینجوریه. پیغمبر فرمود اگر عمل صالح 70 پیغمبر رو داشته باشید، باز کمش میشمارید. لذا متقین در این دنیا به عمل صالح کم راضی نمیشن، به عمل صالح زیادم زیاد نمیشمارن، میگن بازم کمه، ما باید مدام ذخیره کنیم. لذا امیرالمومنین فرمود فلیکن مالک، بهترین ذخیره تو ذخیره تو عمل صالح، ذخیره عمل صالح باشه. روایت دومم بخونم، اینم خیلی جذابه. رسول خدا فرمود لو ان رجلا جر علی وجهی من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی طاعت الله عز و جل. خیلی روایت عجیبه. پیغمبر فرمود اگر یک شخصی جر علی وجهی به صورت خود بر زمین کشیده بشه در طاعت خدا، از روزی که متولد شده تا روزی که پیر می شود، جر علی وجهی به صورت خودش کشیده بشه در طاعت خدا، از روزی که متولد می شود تا روزی که پیر می شود و عمل صالح انجام بده، باز تو قیامت میگه ای کاش، ای کاش ذخیره عمل صالح داشتم، کاش بر می گشتم. بابا تو که هیچ جای خالی نذاشتی. بله، اونجا داستانش فرق میکنه، اینجا که کم نذاشتی، اونجا سخته. بس باید انسان آماده باشه. بس ببینید این مطلب هشتگانه خیلی جذابه. از اول یه مرور کنیم، جایگاه عمل صالح مشخص بشه. امیرالمومنین اول فرمود بادر العمل، سبقت و سرعت بگیرید، سستی ندید به خودتون، تنبلی راه ندید، خسته نشید، عمل صالح انجام بدید. دوم فرمود چون عمل صالح حرص آخرته، کشتزار آخرته، دنیا کشتزار دیگه ای داره، دنیا موقت میگذره، هر چی که شما داشته باشید میذارید میرید، اونی که با شما میمونه عمل صالحه، همه بر میگردن، پدر، مادر، اقوام، اونی که بات میمونه عمل صالحه. لذا فرمود امیرالمومنین فرمود قرین ناصح هست، قرین خیرخواه عمل صالح هست. بس فرمود مبادرت کنید چون حرص آخرته. بعد حضرت فرمود تجهزو، مجهز کنید خودتون رو به عمل صالح. بعد فرمود ذخیره کنید عمل صالح رو. بعد فرمود در حکمت 150 فرمود نکنه یه دفعه امید به آخرت داشته باشید بدون عمل صالح. در نکته ششم فرمود اگر میخواید به خدا برسید، برنامه عملیتون باید عمل صالح باشه. نکته هفتم فرمود جلایه دارم از این که شما وقتتون رو میذارید ولی عمل صالح کسب نمی کنید. و نکته هشتم فرمود به مقام متقین برسید، که دائما عمل صالح انجام میدن. عمل صالح کم راضی نمیشن، زیاد رو هم زیاد نمیشمارن. اینا رو هم که انجام دادن علاوه جلن میترسن نکنه ریا بشه، اوج بیاد، قبول نشه. این 8 نکته در مورد عمل صالح. این بحث اول. بحث دومی که محضر شما میخوام تقدیم کنم، دومین بحث، آثار عمل عرض کنم که صالح هست. چه آثاری داره عمل صالح که انقدر امیرالمؤمنین قرآن سفارش میکنه؟ اینم بحث مفصلیه، یه بحث مجزا میخواد، ولی من مختصر محضر شما عرض میکنم، دقت داشته باشید. عمل صالح فقط در قرآن من یادداشت کردم 48 اثر داره. 48 اثر عمل صالح در قرآن، در نهج البلاغه هم مکمل هستن دیگه، آثار زیادی داره. از این 48 اثر قرآنی و نهج البلاغه ای من 10 تا محضر شما عرض میکنم، 10 تا در 5 دسته بندی. یک، اولیش نجات هست. نجات از چی؟ نجات از خسران. آیهش خوندیم دیگه، ان الانسان لفی خسر الا اون کسی که ایمان بیاره، عمل صالح، تواصی به الحق، تواصی به صبر کنه. بس اولین عمل صالح آثارش اینه که انسان رو نجات میده، که خاسر نیست، عمرش رو نمیبازه. این خسران، نجات از خسران، خودش 5 تا نجات ذیل مجموعهش هست. این نجات ها رو هم خیلی سریع به آدرسش میگم. اگر نجات از خسران پیدا کردیم، 5 نجات دیگر هم پیدا میکنیم. حیف اینا رو از دست ندید. یک، اول نجات از پستی. نجات از، عرض کنم که پستی. در قرآن چی فرمود؟ سوره تین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دیگه انسان به پستی، به حیوانیت سقوط نمی کنه اگر عمل صالح انجام بده. اگر عمل صالح انجام نده، که جلسه گذشته گفتم در مقابل عمل صالح عمل طالح هست، اگر انسان عمل صالح انجام نده سقوط میکنه. چی جلوی سقوط انسان رو میگیره، نجات میده؟ عمل صالح. این نجات اول. نجات دوم خیلی جذابتره، دقت کنید. سوره مبارکه شعرا آیه 225 و تا 227، دومین نجاتی که ذیل نجات از خسران عمل صالح برای ما به ارمغان میارد خیلی جذابه. نجات از تحیر. دیدی بعضی ها متحیرن؟ علت اصلیش، خیلی دنبال روانشناسی که خیلی از روانشناسی که الان تو دانشگاه هست برگرفته از متون علمی غربی هست، عامل کلیدی تحیر اینه که ما عمل صالح نداریم، زیربنا نداریم. اگر دستورات خدا رو عمل کردیم طبق نظر ولی خدا، دیگه متحیر نمیشیم، قدم بعدی رو برای ما بر میدارن، قدم بعدی رو برای ما درست میکنن. این دو. سوم، نجات از ظلمت. اینم خیلی جالبه. ما در تاریکی هستیم، قلب ما، روح ما در دنیای تاریکی زندگی میکنیم. چطور انسان از تاریکی ها نجات پیدا کنه؟ راهش عمل صالح. آقا کجا هستین؟ سوره مبارکه طلاق آیه 11 چقدر جذاب، آیهشو بخونم. رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. خدا پیغمبرانی فرستاده که برای شما آیات روشنش رو بخونه. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور. سومین نجات، نجات از ظلمت هستش. چهارمین ظلمت چیه؟ چهارمین نجات چیه؟ چهارمین نجات، نجات از نفوذ شیطان هست. اینم خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی نکته عجیبه. سوره مارکه نساء آیه 119، 121 و 123، این سه تا آیه در سوره نساء نکته عمیقی داره. اشاره میکنم با آیش، و من یتخذ شیطان ولیا، بعد چند جمله میگه، بعد میفرماید اولئک مأواهم جهنم. اونا که اتخاذ کردن شیطان رو به عنوان ولی، آخرشون به جهنم میره. در مقابلش فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونا که ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، اینا آخرشون بهشته. یعنی اگر انسان عمل صالح انجام بده، فقط حرف نزنه، عمل صالح انجام بده، دیگه رخنه‌ای پیدا نمی‌کنه که شیطان نفوذ کنه، انسان رو از نفوذ شیطان نجات میده. پنجمین نجات، نجات از عذاب هستش. نجات از عذاب، سوره مارکه فرقان آیه 69 و آیه 70 به این مطلب اشاره میکنه. بس ببینید، اولین آثار نجات از خسران با 5 تا زیر مجموعه. دومی که خیلی مهمه، حیات طیبه، که انسان بچشه این حیات طیبه رو. آیهش مشهوره، سوره مارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، هر کسی که عمل صالح انجام بده، فرق نمیکنه مرد باشه زن باشه، اگر عمل صالح انجام بده در حالی که به خدا ایمان داره، عمل صالح همراه با ایمان، این خدا میفرماید ما بهش حیات طیبه میدهیم، حیاتی که حسادت نداره، دروغ نداره، عرض کنم آلودگی نداره، خیانت نداره، عداوت نداره، دشمنی نداره. حالا حیات طیب بحث عمیقی هست. اگر انسان حیات طیب پیدا کرد، تازه ورود پیدا میکنه به جرگه متقین. سوره مارکه آل عمران آیه 114 و 115. اگر انسان به حیات طیب ورود کرد، تازه ورود پیدا میکنه به صالحین. ما میگیم السلام علیک یا ابا صالح، پدر بندگان صالح، امام زمانه. کسی که منتظر صالح هست باید خودش صالح باشه. چجوری صالح باشه؟ عمل صالح انجام بده، عمل صالح انجام بده. این دومین ثمره. سومین ثمره برای عمل صالح آرامش هست. این در آیات متعدد قرآن هست، آرامشی که گمشده بشر هست. دو تا آیه من برای شما اشاره می کنم. یکی سوره بقره آیه 277 هست که می فرماید اونا که عمل صالح انجام میدن، ایمان دارن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه حزنی دارن نه خوفی دارن، آرامش دارن. آرامش سومین ثمره است. چهارمین ثمره محبوبیت اجتماعی. خیلی این مهمه. آقا دنبال محبوبیت اجتماعی هستی؟ اشکال نداره. اصل محبوبیت اجتماعی سوره مریم آیه 96، اصل محبوبیت اجتماعی با عمل صالح هست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، عمل صالح انسان رو محبوب میکنه. پنجمین موردی که آثار عمل صالح هست خیلی مهمه، ولایت هستش. این در سوره مبارکه انعام آیه 127 هست، ولایت. اینو من جا داشت یک جلسه مفصل توضیح بدم، فرصتم نیست که آیش رو هم تفسیر کنم، فقط اشاره می کنم. ما ولایت دوست هستیم، ولایت مدار نیستیم. کی انسان ولایت اهل بیت رو میپذیره، پذیرش داره، ولایت مدار میشه، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام؟ اون موقعی که عمل صالح داشته باشه. اگر عمل صالح داشت، تازه میشه ولایت پذیر، تازه به گام اول وارد میشه. بعد هدایت ویژه میاد، بعد هدایت ویژه میاد. سوره مبارکه یونس آیه 9، اگر ما میخواییم ولایت پذیر باشیم، عمل صالح باید داشته باشیم. ولا ولایت دوست هستیم، ولایت رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم. ولایت مدار با عمل صالح هستش. این عرض کنم که 5 اثر عمل صالح، که در اولی 5 تا بود، مجموعاً 10 تا اثر عمل صالح رو عرض کردم. بحث مفصل، این بحث دوم. بحث سومی که محضر شما عرض میکنم، آفات عمل صالحه. خود عمل صالح که آفت نداره، چون جلسه گذشته عرض کردم بدون عیب، بدون نقص، آفت داشته باشه که خدا نمیخره. ولی این عمل صالح از بیرون دچار آفت میشه. انسان عمل صالح انجام میده، ولی یک آفتی میگیره عمل صالح رو. چه آفتهایی عمل صالح رو میگیره؟ اگر آفت بگیره، این عمل صالح یه بار نمیده. من 6 تا آفت مهم رو از نهج البلاغه شریف برای شما عرض میکنم، دقت داشته باشید. 1، ریا و خودنمایی که شرک خفی هست. اگر انسان عمل صالح انجام بده، با دستور ولی خدا هم انجام بده، زمان شناسی هم داشته باشه، ببینه این زمان چه عمل صالحی رو میطلبه، ولی اگر ریا کنه، خودنمایی کنه، این آفت زده میشه، یه بار نمیدین عمل صالح، یه ذخیره نمیشه برای آخرت. این یک. دو، تفاخر، فخر کنه، به خود ببال. سوم، عجب و خودپسندی. چهارم، شهرت طلبی و ستایش دیگران، انتظار ستایش از دیگران داشته باشه. پنجم، عرض کنم که زیاد انکاری عمل صالح، همون که متقین نداشتن اینو، زیاد فکر کنیم این آفت زده میشه، زیاد فکر کنیم که عمل صالح داریم این آفتی هست بر عمل صالح. و ششم که خیلی بده، نفاق و درویی و دوچهرگی هست که نهج البلاغه بهش خیلی پرداخته در این مورد. آفت عمل صالح این شش مورد انحصار نداره، این شش تا اصلی هست، انسان مواظب باشه آفت زده نشه، این عمل به خاطر خدا بشه نه به خاطر خود، وجهه الهی پیدا کنه نه وجهه ابلیسی. دو چیز هست که عمل رو آفت زده میکنه، ریشه اون شش تا دو چیزه، یکی شیطان، یکی نفس اماره. این شیطان و نفس اماره بیشتر باعث میشه که اون شش تا آفت مبتلا بشیم و عملمون آفت زده بشه. این بحث سوم. بحث چهارم چیه؟ ریشه های عمل صالح. عمل صالح ریشش چیه؟ چطور میشه یک عده عمل صالح انجام میدن؟ من چهار تا ریشه برای شما عرض میکنم. یک، ریشه شناختی، معرفتی. انسان معرفت داشته باشه مثل متقین، مثل اولیاء الله، که اون چیزی که مهمه، اصلا ما در دنیا اومدیم که عمل صالح انجام بدیم، اونی که مهمه عمل صالحه. البته ذیل عمل صالح تواصی به حق و تواصی به ذیل، تواصی به صبر هست. اول ریشه معرفتی داره، انسان معرفت داشته باشه که حرص آخرت عمل صالح، هیچ چیز در آخرت به درد نمیخوره. این یک. دو، دومین ریشش آثار رو انسان بدونه، که الان آثارشو بعضیاش گفتم. انسان اگر آثار رو بدونه، آرام آرام شوق پیدا میکنه که عمل صالح انجام بده. این دو. سومین ریشه که در قرآن بهش خیلی پرداخته، مخصوصا در سوره کهف آیه 110 که آخرین آیه است، در اونجا پرداخته، ایمان به مبدا و ایمان به معاد. مبدا و معاد، ایمان عمیق داشته باشید حتما عمل صالح انجام میدید. ایمان به مبدا معاد عمیقاً، این سومین ریشه. چهارمین ریشه در سوره مارکه روم آیه 44 هست، خودسازی. خودسازی، اگر کسی بخواهد تربیت کنه خودش رو، منحصرترین راه در این بود اینه که عمل صالح انجام بده. بدون عمل صالح مگه میشه کسی خودسازی کنه؟ من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحا فل انفسهم یمحدون. برای خودش، برای خودسازی خودش داره عمل صالح انجام میده. بحث آخر رو بگم، بحث رو جمع کنم. این عمل صالح که بزرگترین تجارت عمر که انسان میده، باید عمل صالح کسب کنه، نباید عمل طالح کسب کنه. اون ویژگی های عمل صالح رو بیشتر دقت کنید. حالا این شرایطی داره. پنجمین بحث شرایط عمل صالح هست، شرایط قبولی عمل صالح هست. خب عمل صالح من انجام دادم، آفت زده هم نشد، آیا قبول میشه یا نمیشه؟ چهار تا قرآن کریم شرط اساسی براش معرفی میکنه که جلسه گذشته بهش اشاره کردم، ولی تأکید میکنم تا بحث تکمیل بشه. چهار تا شرط اصلی قبولی عمل صالح، عمل صالح که انقدر مهمه، چهار تا شرط رو باید در خودمون ایجاد کنیم. یک، ایمان. قرآن، روایات مکرر بهش پرداخته. اگر کسی عمل صالح انجام بده، جلسه گذشته عرض کردم، ایمان نداشته باشه اصلا عمل صالح حساب نمیشه در واقع، چون شرطش اینه. لذا خدا از مؤمن میپذیرد. این یک. دو، تقوا. سوره مارکه مائده آیه 27، انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقین قبول میکنه، خدا از متقین قبول میکنه. لذا اول ایمان، ایمان داشتی کافیه؟ نه، باید تقوا هم باشه، متقی هم باشی. تقوا داشتی کافیه؟ نه، یه شرط دیگه هم هست. شرط سوم چیه؟ پذیرش ولایت مولا امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش. اگر تو کوه تقوا باشی، مجسمه تقوا باشی، ولایت مولا را قبول نداشته باشی، این عملت هیچ ارزش نداره. جلسه گذشته اشاره کردم این عمل صالح نیست، این عمل طالحه. انسان اتفاقا بدبخت میکنه، خستگی جس میاره. پذیرش ولایت مولا امیرالمؤمنین خیلی مهمه تا عمل قبول بشه. اگر نشد، پذیرش ولایت نداشتیم، اصلا قبول نیست. امام راحل ما، امام عظیم الشأن ما، در کتاب 40 حدیث صفحه 577 یک قسمتشو من یادداشت کردم برای شما بخونم. ایشون میگه ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام نه تنها شرط قبولی اعمال است، بلکه از اموری است که از مسلمات است، بلکه از ضروریات مذهب مقدس شیعه است، از مجموعه اخبار که فوق تواتر هست استفاده می شود که ولایت شرط قبولی اعمال، بلکه شرط قبولی ایمان به خدا و نبوت پیغمبر است. بلکه شرط قبولی ایمان و نبوت پیغمبر است. خیلی جالبه. خب حالا ایمان داشتیم، تقوا داشتیم، ولایت امیرالمومنین قبول کردیم، آیا قبول این عمل صالح؟ نه. یه چیز دیگه هم هست، اونم چیه؟ اخلاص. اخلاص هم، نیت خالص هم شرط مهمی هست، شرط اساسی هست. این چهار تا شرط اساسی قبولی، عرض کنم خدمت شما، اعمال هست. آقا یقین چی بس؟ جلسه گذشته عرض کردم عمل صالح یک جوهره داره. یقین جوهره عمل صالحه، باز کردن این طول میکشه. جوهره عمل صالح یقینه، اما شرطش نیست. نکته آخر رو بگم بحث رو تمام کنم. لا تجارت کل عمل صالح، هیچ تجارت و سودی بالاتر از عمل صالح نیست. برترین تجارت اینه که عمر دادیم عمل صالح کسب کنیم. خب عمل صالح کسب کردیم، آفت زده هم نشد، شرایط هم داشت، آیا ما رو نجات میده؟ پیغمبر میفرماید توش عمل صالح انجام دادی، شرایط هم داشت، اون عمل صالح خوبه، ولی تکیه نکن بر عمل صالحت، چون لطف خدا زیاده، عمل صالح تو کمه. بعد فرمود به خدایی که جانم در دست او سوگند میخورم، همه با رحمت الهی بهش میرن، همه مؤمنین با رحمت الهی میرن. ازش سوال کردن یا رسول الله خود شما هم همینطورید؟ شما که یه کوه عمل دارید. حضرت فرمود من پیغمبرم همینطورم، با عملم بهش نمیرم، با رحمت الهی وارد بهش میشم، چون خدا نعمتش به من بیشتر بوده، عمل من در مقابل نعمت الهی کمه. حالا ببینید ما کجای کار هستیم. انشاءالله خدا توفیق بده هم عمل صالح انجام بدیم، هم آفت زدش نکنیم، هم شرایطش رو فراهم کنیم، هم دل ببندیم به رحمت الهی با عمل صالح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.